آنه
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم آزاده سهرابی گفتگو خواهم کرد، سپس آقای مجید رجبی معمار مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم با اخبار این روزهای حوزه هنرهای تصویری و رسانه‌های جدید هنری در خدمت خانم آزاده سهرابی، خبرنگار حوزه هنرهای تجسمی. سلام خانم سهرابی، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام می‌کنم خدمت شما آقای راد و همچنین شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم سهرابی، از حوزه فرهنگ و هنر به خصوص حوزه هنرهای تجسمی و رسانه‌های جدید چه خبر؟
بله، با توجه به اینکه در واقع ما تعطیلات رو پشت سر گذاشتیم و ایام سوگواری عاشورا و ساتورا رو دوباره فعالیت‌ها کمی بیشتر شده، البته همچنان فعالیت‌ها در حوزه مجازی در حوزه هنرهای تجسمی بیشتر هست، اما گالری ها هم شروع به کار کردن. من با خبر نمایشگاه همپای نور، نمایشگاه آقای قدیری شروع میکنم، آقای عبدالحمید قدیری که شامل نقاشی های عاشورایی هست و این روزها در موزه هنرهای معاصر فلسطین برپاست و افراد زیادی هم از این نمایشگاه بازدید کردن، از جمله آقای میرکریمی که کارگردان فیلم هستن و حتما مخاطبین میشناسن و همچنین آقای حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این نمایشگاه 6 اثر حجمی و 25 نقاشی عاشورایی هستش و تا 19 شهریور ما هر روز میتونن علاقمندان از ساعت 10 تا 15 بازدید حضوری داشته باشن.
بله.
اما خبر بعدی در واقع در خصوص فراخوان نهمین سوگواره عاشورایی عکس و پوستر هیئت هست که از سوی جامعه ایمانی و پایگاه اینترنتی هنر هیئت منتشر شده و در این فراخوان مفصلی هست، بخش های خیلی گسترده ای داره، از تک عکس دوربین دیجیتال تا بخش موبایلی و موارد زیادی رو در بر میگیره که مطمئنم در این روزها خیلی از علاقمندان از مراسم سوگواری سید الشهدا حتما عکاسی کردن و میتونن توی این در واقع فراخوان شرکت کنن. اما خبر بعدی هم در مورد نمایشگاه شور عاشورایی هست که با نمایش 8 اثر از محمد رضا، محمد حسین و 2 اثر از عباس بلوچیفر در گالری مجازی رسانگار برپا هست و علاقمندان هم به صورت حضوری هم مجازی میتونن این آثار رو ببینن. ببخشید من اشتباه گفتم، فقط به صورت مجازی، این گالری در واقع به صورت مجازی هست. آثار بسیار خوبی به نمایش گذاشته شده و تا 25 شهریور ماه هم علاقمندان میتونن از اون بازدید کنن. آقای ایرادی، یک خبری هم بدم در مورد در واقع تسهیلات به هنرمندان که معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بهش اشاره کردن در هفته گذشته. فکر میکنم برای هنرمندان حائز اهمیت باشه این خبر، اینکه به هر حال بروز کرونا یک سری مشکلاتی پیش روی هنرمندان قرار داد و قرار بود که تسهیلاتی به اهالی هنر و هنرمندان اختصاص داده بشه که معاون امور هنری اعلام کردن که جزئیاتش رو شرح دادن و گفتن که اولویت اصلی و دغدغه این نهاد در واقع به این مشاغلی هست که به دلیل تعطیلی فعالیت‌ها خسارت بهشون وارد شده و در واقع بانک اطلاعاتی هنرمندان و فعالیت‌هاشون چون وجود نداشته یه مقدار به مشکل برخورده، اما خبر خوب اینه که در واقع تسهیلاتی برای حمایت از هنرمندان در نظر گرفته شده که به صورت مثال میتونن در سامانه کارا هنرمندان در واقع مراجعه و ثبت نام کنن و پروندهشون رو تکمیل کنن و وامهایی بهشون تعلق میگیره.
بله، سپاسگزارم خانم سهرابی، متشکرم. تا برنامه بعد من از شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، منم از شما و همه شنوندگان از برنامه خداحافظی میکنم.
گفتگوی من را شنیدید با سرکار خانم آزادی سهرابی، خبرنگار حوزه هنرهای تجسمی و رسانه‌های جدید هنری در برنامه نگارخانه. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردند همراهی کنین تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
نقاشی‌های پرکار و ظریف از کارگاه کوزه‌گری، بازارهای محلی و گل‌های آفتابگردان، آثاری که محمود جوادی پور را با آنها می‌شناسند. نقاشی‌های لطیف با جزئیات دقیق و رنگ‌های درخشان که ایرانی بودن نقاش را به چشم می‌آورند. اما او کارهای بسیار مهم و متنوعی را در طی بیش از 75 سال کار هنری به سرانجام رسانده که در بازخوانی هنر معاصر ایران بسیار مهم هستند. محمود جوادی پور، نقاش، طراح گرافیک، گالریدار، پژوهشگر و مدرس هنر در 13 شهریور 1299 در تهران به دنیا آمد. در سال 1320 برای تحصیل به هنرکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفت که در آن زمان در داخل مسجد مروی در خیابان ناصر خسرو بود. او در سال 1326 از این هنرکده فارغ التحصیل شد. او و هم نسلانش یعنی جواد حمیدی، جلیل ضیاپور، مهدی ویشگایی، شکوه ریاضی، عبدالله آمری، منوچهر یکتایی، احمد اسفندیاری، حسین کاظمی و محسن وزیر مقدم نقش مهمی در شکلگیری نقاشی نو در ایران داشتند. همه این نفرات از دانشجویان هنرکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بودند و از اصول و قواعد نقاشی که کمال‌الملک و شاگردانش همچون علی محمد حیدریان آن را رواج می‌دادند دوری کردند. جوادی پور هم مانند جلیل ضیاپور، شکوه ریاضی، جواد حمیدی و منوچهر یکتایی برای ادامه تحصیل به خارج رفت، با این تفاوت که آنها به بازار پاریس رفتند ولی جوادی پور به آلمان رفت. جوادی پور که در سال 1319 در تهران گواهینامه ششم هنرستان صنعتی ایران و آلمان را در رشته آهنگری و ماشینسازی دریافت کرده بود، در سال 1330 به آکادمی هنرهای زیبای مونیخ رفت و دیپلم نقاشی گرفت. آلمان برای نسل‌های بعد از جوادی پور هم کشور مهمی برای زندگی و تحصیل بوده و هنرمندان مطرحی در آن اقامت گزیدند. کسانی مانند علی نصیر، شهرام کریمی، مسعود سعدالدین، علیرضا درویش، واحد خاکدان، حمید رحمتی، جمال بخشپور، شهاب موسوی‌زاده، اکبر بهکلام، منوچهر سفرزاده، کامبیس درنبخش و احمد امین نظر. در 11 شهریور 1324 جنگ جهانی دوم به پایان رسید. در 15 بهمن همین سال اولین نمایشگاه هنرهای زیبای ایران توسط انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی در تهران برگزار شد. اما در ایران هنوز گالری به معنای حرفه‌ای آن شکل نگرفته بود. 4 سال بعد در 1328 هنرکده به دانشکده هنرهای زیبا تغییر نام یافت و جلیل ضیاپور انجمن و مجله خروس جنگی را در تهران بنیان گذاشت. اما در همین سال است که اولین گالری حرفه‌ای ایران به نام کاشانه هنرهای زیبای آبادانا توسط محمود جوادی پور، حسین کاظمی و هوشنگ آجودانی در تهران تأسیس شد. 9 سال بعد از این است که اولین بینال نقاشی و مجسمه در ایران به کوشش مارکو گریگوریان راه اندازی می شود. اهمیت تأسیس گالری آپادانا در این است که بدانیم 5 سال طول می کشد تا گالری های دیگر تأسیس شوند. در 1333 مارکو گریگوریان گالری استاتیک را در میدان فردوسی تأسیس کرد و عبدالرضا دریابیگی گالری مصر را بنیان گذاشت. سال بعد در 1334 ژاژه طباطبایی گالری هنر جدید را در خیابان بهار راه اندازی کرد. 5 سال بعد در 1339 آتلیه کبود توسط پرویز تناولی تأسیس شد. در 1340 هانیبال الخاص گالری گیلگمش را راه انداخت و در 1343 گالری های سبا، بورگز و تالار ایران تأسیس شدند و سال 1345 هم گالری سیحون افتتاح شد. اما آپادانا اگرچه اولین بود اما فرجام خوبی نداشت و با مرگ رضا جرجانی در هنگام سخنرانی در این گالری آپادانا برای همیشه تعطیل شد. آپادانا که در 28 مهر 1328 افتتاح شده بود در 24 فروردین 1329 تعطیل شد، اما اثر خود را تا سالهای بعد بر جریان هنرهای تجسمی کشور گذاشت. جوادی پور از بنیانگذاران گرافیک حرفه‌ای و مدرن ایران است. از 1323 تا 1354 به طراحی اسناد بانکی همچون اوراق بهادار، چک بانکی و بلیت وقت‌آزمایی پرداخت. او در 1323 چاپ رنگین را در ایران رواج داد. نشانهای مهمی را طراحی کرد، جلد کتاب و تصویر سازی کشید و به طراحی تمبر و پوستر پرداخت. تأثیر نقش‌مایه‌های گرافیکی و نقوش هندسی را می توانیم در آثاری که بر اساس اشعار شاعران ایرانی از 1370 تا 1390 کشیده است را ببینیم. اگرچه نوگرایی در نقاشی باعث بروز لهجه جدیدی در نقاشی ایران شد و کشیدن از طبیعت و مناظر به شیوه قدیم دیگر باب نبود، اما نقاشان نوگرای ایران همچون جوادی پور، اسفندیاری، آمری و وزیر مقدم به کشیدن نقاشی از طبیعت و منظره به شیوه خود ادامه دادند. آنچه در آثار این هنرمندان دیده می شود نماهای روستایی از فضای تهران در دوره پهلوی اول است که شهر هنوز درگیر مشکلات حاد شهرنشینی و آشوب‌های زیست‌محیطی نشده است. کارهای آرام و ملایم با رنگ پردازی و قلمگذاری های نرم و لطیف که تهران را در سکوت و زیبایی و آرامش نشان می دهد. نقاشی های محمود جوادی پور عاری از روزمرگی های عادی زندگی و بری از خشونت‌های بیفایده دوران بود. او در نقاشی‌هایش به رهایی، آزادی و زیبایی اهمیت می‌داد. محمود جوادی پور که به قول خودش روح رها، پرسه‌گر و جستجوگری داشت، در 5 آذر 1391 در آلمان درگذشت و چند روز بعد در قطعه هنرمندان در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. اما روح پرسه‌گرد و بیقرار او را می‌توان در نقاشی‌های پر انرژی، شاد و آرام او پیدا کرد.
خداوندا نگه دار از زوالش. این تیتر خبری است که این روزها اهالی فرهنگ هنر رو بسیار نگران کرده. نفس خانه هنرمندان ایران به شماره افتاده و در آستانه تعطیلی است. قلب تپنده میادگاه تمامی اهالی هنر در حال باز ایستادنه. آقای مجید رجای معمار، مدیر عامل خانه هنرمندان ایران، مهمان این بخش از برنامه هستند تا درباره این خبر نگرانی هامون رو به اشتراک بگذاریم و بیشتر بدانیم. سلام آقای رجای معمار، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
من هم خدمت جناب علی، دوست عزیزم جناب علی راد و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتیم و در برنامه نگارخانه حضور دارید. آقای رجای معمار، خبرهای خوبی از خانه هنرمندان ایران به گوش نمیرسه و متاسفانه اینطور که شنیده میشه و شما هم فرمودید، مصاحبه کردید و اعلام هم کردید، همچنین سایر دوستان در شورای عالی خانه هنرمندان، خانه در آستانه بسته شدن و تعطیلی کامل هستش. اگر که کمی درباره این مشکلات جاری در این دوران صحبت بفرمایید و راهکارهایی که به نظر میاد و یا پیشنهاد دارید سپاسگزار میشم.
خواهش میکنم. من هم حقیقتا هیچ خوش نداشتم که همچین وضعیتی پیش بیاد و یه همچین مطلبی رو ما مجبور بشیم که عنوان بکنیم، تیتر بشه در روزنامه ها، در فضای مجازی. ولی به واقع اینقدر فشار زیاد و شرایط کاملا جدی و خطیر بود که مجبور بودیم بالاخره یه صدای بلند کنیم، صدام رو بلکه بشنوند حالا مردم، هنرمندا، هنردوستا و بلکه مسئولین زیرفت در کشور. ما سال گذشتم در حال برای تامین هزینه‌های خانه هنرمندان با توجه به که هیچ بودجه وظیفه بودجه رسمی دولتی نداره، ما اصراری نداشتیم چون ما اصلا نهاد دولتی نیستیم، ما یک مجموعه هستیم که متعلق به خود جامعه هنری کشور هستیم و در حال از طرق مختلفی بخشش منابع درآمدی بود که خودمون در خانه هنرمندان از طریق فروش بلیت، فروش درصدی از فروش آثار هنری که در گالری‌های مختلف عرضه می‌شد و چند تا محیطی که داریم که محیط‌های فرهنگی و اجتماعی است که اجاره می‌دادیم به هر نحوی که بود و بخشی از اون هم کمک، خصوصا بیشتر کمک رو در 21 سال گذشته از بعد به تأسیس خانه هنرمندا امروز شهرداری تهران داشته که خود او هم یک نهاد عمومی است و در همه جای دنیا معمولا شهرداری یا خصوصا شهرداری پایتخت‌ها کارهای بزرگ فرهنگی هنری رو انجام میدن و
حمایت میکنن
و کمک‌های دولتی هم خیلی اندک بوده. یعنی ما سال گذشته مثلا مبلغ اینقدر ناچیز هست که من شاید برای شنوندگانم خیلی چی باشه که عجیب باشه، مثلا سال گذشته کل کمکی که وزارت ارشاد بخواد هنرمندان کرده 50 میلیون تومان بوده، اونم اینقدر با زحمت و دردسر و اسناد و مدارک خواستن، شاید 15 میلیون تومان هزینه حسابرسی ما شده.
بله.
خیلی اصلا مبلغ ناچیز و نگفتنی است، ولی ما به هر حال امورات خودمون رو می‌گذروندیم و خوشحال از این بودیم که خانه هنرمندان واقعا مستقل، غیر دولتی، غیر سیاسی، بدون از این دعواهای احیانا جناهای مختلف، اندیشه های مختلف که هست، اینجا یه جای پاک، سالم و فقط با هدف فرهنگ و هنر و برای همه مردم ایران کار خودش انجام بده. ولی از 6-7 ماه قبل که قضیه کرونا پیش اومد، خب یه وضعیت عجیب و غریب در همه دنیا، شاید در ایران به یه جهاتی عجیب غریب‌تر پیش اومد و من فکر میکنم بیشترین ضرر و بیشترین خسارت رو در وهله اول مثلا در ایران که کاملا برای ما ملموسه در این موضوع هنرمندا و فعالیت‌های فرهنگی هنری ضربه خوردن.
بله.
چه سینما، چه تئاتر، چه موسیقی، تمام مراکزی که مربوط به این فعالیت‌ها هست عملا بسته شده یا تک و توک هم اگه فعالیتی دارن، فعالیت‌های بسیار جزئی، به هیچ وجه اصلا دخل و خرجشون قبلا هم خیلی با هم تناسبی نداشت. الان که هیچی، با این پروتکل‌هایی که هست و از طرفی خب تناقض که ما از این طرف به همه مردم میگیم و درست هم هست که به خاطر کرونا حتی امکان و غیر ضروری از خونه بیرون نیاید، از این طرف دولت هم برای که خودش رو راحت کرده باشه مسئولیت از خودش برداره، دولت و وزارت ارشاد گفتن خب اشکال نداره رعایت پروتکل بکنید، برید سینما و تئاتر و اینا هم باز کنید، برای که دیگه جواب مشکلات هنرمندان رو نخوان بدن.
یه پارادوکسی ایجاد شده واقعا.
بله، کاملا عملی، خود مسئولین هم میدونن ولی خب یا شوخی میگیرن یا فقط با وعده و وعید که انشالله حل میشه و حالا ببینیم چطور میشه. خب یه ماه، دو ماه، ماهای اول همه در یه بحثی بودن و هیچ کس نمیدونست چی میشه، ولی وقتی این قضیه 6-7 ماه ادامه پیدا کرده، الان هم چه در داخل کشور و چه سازمان بهداشت جهانی، مراکز رسمی و معتبر دنیا همه میگن این مثل شاید تا 1-2 سال دیگه هم ادامه داشته باشه، بنابراین سریع باید همه دستگاه‌های دولتی، همه دستگاه‌های مسئول در کشور، حالا آموزش پرورش به تبع کار خودش، بخشای دیگه به تبع کار خودشون و وزارت فرهنگ و ارشاد سازمان برنامه بودجه باید یه فکری بشینن سری بکنن. ماها گذشته عمده گالری های کشور تعطیل، اونایی هم که چند تا دونه هم که باز هستن عملا میشه گفت شبه تعطیل، هم قالب سینماها و مراکز هنری و تئاتر تعطیل هستن و اغلب هنرمندان، قاطبه هنرمندان الان بیکار شدن، فعالیتی نمیتونن بکنن الا قدیر غیر اندک در حوزه سینما که اونم نسبت به سال گذشته میتونم بگم در حد مثلا تولید فیلم در حد 1/5 شده.
بله.
و بسیاری از پشت صحنه اینا بیکارن. خانه هنرمندان هم به همین وضعیت مبتلا شده. ما متاسفانه از ابتدای سال تا به حال حتی یک ریال کمک از شهرداری تهران هم نتونیم سیم امسال بگیریم. الان برج 6 هم داره شهریورم تمام میشه. درآمدهای خودمون در خانه به شاید از 100% بتونم بگم به کمتر از 5% رسیده و هیچ ممر دیگری هم نیست. دولت هم که فقط وعده و وعید داده، وزارت ارشاد فقط این سری وعده و وعید و هیچ اقدامی هم نکرده. یعنی ما بیشتر از این تداوم این وضعیت اصلا برامون دیگه امکان پذیر نیست. حقوق همه همکاران محدودی که ما داریم که در حد اقل لازم هستن و هزینه‌های جاری ما الان خیلی سوالتون بردیم تو فضای مجازی، الان لایو های تخصصی هنری داریم برگزار می‌کنیم، خود این لایو ها هم به هر حال نیازمند هزینه های راه اندازی خانه، رعایت پروتکل های بهداشتی، هر روزه نیازمند بالاخره یک هزینه چند میلیون تومانی است برای یه جای بزرگی مثل تماشاخانه ایران شهر و خانه هنرمندان که هیچ کسی هم عهده‌دار حمایت و کمک نشده.
بله.
بنابراین با کمال تأسف به رغم تمام تلاشی که عزیزان ما در شورای عالی خانه هنرمندان که همشون از چهره‌های برجسته هنری کشور هستن، مثل جناب آقای راد، جناب آقای نوربخش، خود جناب علی که از طرف به هر حال جامعه هنرهای تجسمی به هر حال حضور دارید، شاهد هستید، و عزیزان دیگری که حضوران هستن، همه تلاش کردیم، با مسئولین مختلف هم صحبت کردیم، ولی تا به حال هیچ نتیجه و هیچ قول و هیچ حالا قول‌های کلی داده شدن هیچ اقدامی صورت نگرفته و به همین خاطر است که واقعا نفس خانه هنرمندان به شماره افتاده. ما داریم تلاش میکنیم تا اون روز و لحظه که آخری که بتونیم این پرچم و این شعله همطور روشن باشه و این پرچم افراخته، ولی اگر به مشکل دیگه نتونیم فایق بیایم مجبوریم که دیگه رسما اعلام کنیم، با کمال شرمندگی و کمال ناراحتی که خانه هنرمندان این کانون گرم و تپنده و پر انرژی متعلق به کل هنرمندان کشور متاسفانه باید تعطیل
بشه. حالا من واقعا حرف شما رو قطع نکردم برای اینکه وضعیت موجود رو شنوندگان ما بهتر باش آشنا بشن. واقعا جای تأسف داره که چنین نهاد مهم فرهنگی و هنری در ایران دچار چنین گرفتاری شده و اصولا فکر خیلی اساسی هم راجبش نمیشه. اما آقای رجایی معمار، در حال حاضر راهکار چه هست؟ یعنی بعد به دنبال چه باشیم در شرایط فعلی؟ من دیدم تو این چند روز که به هر حال خبر آمده است، برخی از هنرمندان ابراز تمایل کردن که به هر حال هر کمکی که دستشون برمیاد انجام بدن، گروه های مختلفی به هر حال نظراتی داشتن، اما به نظر میاد که به هر حال ما بعد به دنبال یک راه حل فعلا در واقع موقت باشیم و بعد اصولا فکر کنیم راجع به اینکه آینده خانه باید شکل و شمایل دیگری پیدا کنه، چون هیچ بعید نیست که این مشکل در آینده باز هم به وجود بیاد. این برای این دو بخش، یعنی بخشی یک در واقع راه حل فعلا موقت چه شما پیشنهادی دادید و چه فکری در واقع انجام شده است، و بعد حالا برای راه حل کلی تری که در آینده به اون سمت بریم، یعنی استقلال بهتری پیدا کنه خانه هنرمندان و کمی وابستگی هاش کمتر بشه، دست کم اندوخته‌ای بتونه برای خودش کنار بگذاره برای مواقع این چنینی، برای اون چه راه حلی هست؟
در کوتاه مدت به نظرم باید یک فشاری آورد و یه درخواست جدیدتری که از شهرداری تهران که ما میدونیم خودش چقدر مشکلات داره، ولی مشکلات ما و مشکلات یعنی خانه هنرمندان، مشکلات انجمنهای هنری، این مبلغی که اینا کمک میکردن در طول سالهای گذشته اصلا با کل مقایسه با هزینه‌های شهرداری تهران یه چیز بسیار ناچیزی، و ما خواستیم همین روزهای اخیر هم با جناب آقای دکتر حناچی صحبت کردیم که التفات ویژه‌ای بکنن، یه راهکاری هست که واقعا اون قولی که و قراری که اونا داشتن برای حمایت اون حداقل رو در اختیار ما بذارن، خیلی به ما کمک خواهد کرد. یک مطلبی دیگه که خیلی پیگیریم، نامه نوشتیم، درخواست جدی داریم و بازم همینجا من میخوام از جناب آقای دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بالاخره بودجه برحال جدی در حوزه فرهنگ هنر اختصاص داره به کمک، ردیف بودجه دولتی نیست، کمک.
بله، بخش کمک متفاوت هست.
وزارت ارشاد و دولت به نهادهای مختلف فرهنگ هنری میکنه، شق القمر هم نمیکنه. من خیلی جدی و با صراحت میگم همه دنیا دارن این کارو میکنن، یعنی خیلی شق القمر نیست که فکر کنیم ما خیلی در حال کار
درخواست بزرگی دارید یا من حالا یه کار عجیبی میخواید.
همه دنیا اصلا یه حرفای بعضن خنده داره می وقتی خصوصا تو مشکلات مسئولین اول که بیان کمک کنه به ما راهکار بدن که اقتصاد هنر بد چی شد. اقتصاد هنر مال ماها نیست به این راحتی. حتی کشورهای بزرگی که در هنر سوابق آنچنانی دارن و ید طولایی هم دارن، مثل فرانسه، مثل کانادا، مثل امریکا، مثل انگلیس، تمام این کشورها رو وقتی نگاه بکنید یه بودجه بسیار جدی دولت‌هاشون و شهرداری‌هاشون برای کمک به فرهنگ و هنر، برای تئاتر، موسیقی، برای سرپا موندن گالری‌هاشون دارن اقتصادی
میدن.
اصلا تو اون کشورها با اون وضعیت اقتصادیشون نمیان به بخش هنریشون بگن خودتون باید برید مستقل همه مسائلتون حل کنید. بنابراین وزارت ارشاد از این و دولت باید خیلی جدی این کمک‌هایی که اقدام نکرده توی ماهای اخیر به مراکز هنری و یه بودجه کمکی، ما ردیف بودجه دولتی نمیخوایم، اشتباه نشه، ما نباید بخش از دولت بشیم که توقع داشته باشیم بودجه، ولی دولت موظفه به کمک به هنر و هنرمندان و فضاهای هنری و این بودجه رو باید در اختیار قرار بده و اولویت بده، این بودجه رو در اختیار ما قرار بده، یه بخشش هم در اختیار خانه تئاتر، خانه موسیقی و انجمن‌های تجسمی قرار بده، شرایط رو درک بکنن، شرایط بسیار شرایط خطیر
و
کشنده ایه. و برای آینده البته یه کار دیگه هم شاید الان بکنیم، حالا رو در جلسه بعدی شورای تصمیم بگیریم که اصلا یه حساب اعلام کنیم و اعانه جمع کنیم،
یعنی
شاید اسباب شرمندگی هم نیست، شرمندگی میمونه برای اون مسئولینی که احساس مسئولیت نکردن و اسم مسئول رو به یدک میکشن، کمک حساب اعانه اعلام کنیم که هنردوستان کشور، بخشای اقتصادی اگر واقعا دلشون برای فرهنگ هنر کشور دوسته
بیام کمک کنم،
پول بریزن به این حساب.
بله.
ولی برای آینده خب باید بشینیم روی بحث عضویت، بیشتر به حق عضویت واقعا فکر بکنیم، حق عضویت هنرمندان که اونم البته باز دوباره خودمون از جیب خودمون داریم.
دقیقاً این که در واقع برخی از فضاهایی که به هر حال خانه هنرمندان در یک فضای بسیار بزرگی بنا شده، یعنی فضای اطراف خانه، این که مثلا بشه از برخی از ساختمان‌هایی که در اون فضا وجود داره، در شمال مجموعه وجود داره، همچنان قرار بود اون سال‌هاست قرار است که اون مجموعه به خانه هنرمندان تعلق بگیره.
500 متری الان سال‌هاست در اختیار ارتش.
بله.
اساس اطلاعاتی که ما از شهردار تهران، من خودم از آقای دکتر قالیباف چند بار شنیده بودم، از شهردارای بعد از ایشون هم شنیدم که دو بار پول اون زمین هم به ارتش جمهوری اسلامی داده شده، ولی ارتش الان سالاست که تخلیه نکرده. این فضای بزرگ اگر در اختیار خانه هنرمندان قرار بگیره، ما میتونیم تبدیل به پلاتوها و
اصلا کلا میشه حتی تبدیل به یک مجموعه فرهنگی، حالا حتی میتونه میشه شکل فرهنگی هم نداشته باشه واقعا، یعنی بره به سمت اینکه دست کم یک نگاه فرهنگی باشه ولی مجموعه مالی تجاری باشه. بله، بسیاری از مجموعه ها در دنیا اینو دارند.
یکی از مشکلات اساسی خانه اونها چون الان شده سنتر و بیس و پایگاه و مرکز چیز، تمام اطراف کوچه های اطراف ماست داره میشه گالری.
بله، همینطوره، کل فضا رو تحت تاثیر قرار داده.
ما اگر بتونیم همین فضایی که عزیزان ارتش چند سال دنبالشیم و اینا لطف بکنن دست بردارن و اینا برگردونن به شهرداری و شهرداری در اختیار ما قرار بذاره، اولا یک پارکینگ طبقاتی عظیمی میشه درست کرد که کلی از مشکلات منطقه و خود هنرمندا رو حل میکنه، محل درآمد هم برای ما خواهد بود، ما تو طبقه همکبش و طبقات بالاترش هم میتونیم یک مجتمع فرهنگی تجاری ایجاد بکنیم که تجارتش در حوزه فرهنگ هنر باشه، کاملا هم خانه هنرمندان و انجمنهای تجسمی رو حداقل
خودکفا. سپاسگزارم از اینکه دعوت منو پذیرفتین، امیدوارم که خواهش میکنم وظیفه‌مون بوده ای رجای معمار، امیدوارم که در آینده نزدیک شاهد و در واقع شنوای خبرهای خوبتری هم باشیم.
انشالله.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با آقای مجید رجای معمار، مدیر عامل خانه هنرمندان ایران. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم به عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و نوبت میرسه به برنامه فرزانگان فرهنگ.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر.